با نام او و با سلام. غزل 293 رو پیش رو داریم. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف، شعاع برکشد آینه از جیب فلک چرخ و در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع در زوایای طربخانه جمشید فلک، ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع، چنگ در قلقله آید که کجا شد منکر. یعنی دقیقاً این چهار بیت به یکدیگر ارتباط دارد. مبادا که بنده کمترین بیت نخست و دوم و سوم را به گونه‌ای پایان ببخشم که بیت را از منظر معنی تمام شده بپندارم. یعنی در واقع چهار بیت نخست این غزل تو گویی که یک سخن رو میگوید. درست است که غزل معمولاً هر بیتش مستقل است، اما استثنایی هم دارد که تصور میکنم این غزل استثناءً چهار بیت نخستش به یک دیگر مربوط است که موقوف المعانی می گفتند و می گویند که بنده این ترکیب رو به جا نمیارم به قول اصفهانی ها. این که می گوییم موقوف المعانی، این که معنی ها به یک دیگر وابسته است و پیوسته، درست است که شامل خیلی از چیزها میشه، اما این موقوف المعانی ضمیر خاصی ندارد. به هر چیز میتوان گفت موقوف المعانی. حال به این اصطلاحات اساسا کاری نداریم فعلا، اما بامدادان به یاد داریم قصیده بسیار بالا بلند سعدی را، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یا بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. بامداد یعنی سحرهنگام، وقتی که شب و روز هنوز به یکدیگر به گونه‌ای پیوسته است. صبح هنگام رو بامدادان نمیگویند. در هر صورت بامدادان که ز خلوتگاه جاییست که خاص پادشاهان است، خاص هر کس دیگر نیز میتواند باشد. خلوتگاه کاخ ابداع، ابداع یعنی آفرینش، ابداع میتواند از باب افعال اساسا نوآوری را گفت، آفریدن را گفت. در هر صورت کاخ ابداع به هستی، کهکشان، آسمان گفته می شود. آفرینش رو به کاخی رفیع تشبیه کرده است. بامدادان که از خلوت خانه این آسمان و هستی شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع. وقتی که شمع خاور کدام بود؟ خورشید. چرا بهش میگیم شمع خاور؟ زیرا از خاور طلوع میکند. حالا این نکته جغرافیایی خاور و باختر خیلی باید و شاید بهش التفات داشت که اون رو به جای دیگر حوالت میدهیم. شمع خاور، خورشید فکند، آن هنگام که خورشید می افکند بر همه اطراف پرتو. شعاع همین یعنی پرتو و نور. اشعه و شعاع هنوز اینا تصویره، داره نشانی میده. بیت پایان نیافته، تنها فرموده بامدادان که از خلوتگاه کاخ ابداع، از اون خلوتخانه هستی که نمیدانیم در آن خلوت، به این اعتبار میگوید خلوتگه که ما راه نیافته ایم، چیزی درباره آن نمیدانیم. واژگان به تصادف به کار نرفته است. همین جا عرض کنم این غزل به هیچ شکل با غزل پیشین یعنی غزل 292 شباهتی ندارد. اگرچه هم قافیه یکدیگرند، ولی این غزل بسیار فاخر و بالا بلند و در مرتبه نخست می نشیند. اگرچه یکی دو مصرع ضعیف دارد که عرض خواهم کرد، اما به راستی دست کم با غزل پیشین از یک سنخ نیستند. شروع ببینید، ملاحظه بفرمایید. تا قسم به حشمت جاه و جلال شاه شجاع، اما شروع رو التفات بفرمایید. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع، شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع، برکشد. همینطور هی داره نشانی میده در آن بامداد که چه بشود؟ خورشید بر همه اطراف پرتو بیفکند. و آنگاه تو گویی که این تصویر نمایی دیگر دارد، نشانی دیگر نیز دارد، و آن نشان چگونه است؟ برکشد. ما امروز هم گاه آینه در جیب بغل دارند. حالا اینجا جیب یعنی گریبان، اما جیب در واقع جیب رو به یه اعتباری از همون جیب امروز به کار میبریم. جیب هم همون جیب است. در زمان دیر و دور دست در جیب یعنی گریبان می کردند و کیسه کوچکی به گونه‌ای در گریبان تعبیه کرده بودند. حالا جاش جیب بغله. جیب و جیب رو زیاد ما رو نگران نکنه، همونه. در آن هنگام جای جیب در جیب بوده است، امروز جای جیب در جیب است. تقریبا جاها عوض شد. و تلفظ: برکشد آینه از جیب افق چرخ. چرخ فاعله یعنی هستی، آسمان. از جیب افق، افق اون جایی که خورشید برمی‌دمد، افق. برکشد یعنی بیرون آورد. برکشیدن بیرون آوردن، شمشیر از نیام برکشیدن. برکشیدن هر چیزی رو از جایی بیرون بیاورید. متاسفانه امروز ما در بسیاری از افعال تفاوتی نمیگذاریم، اختصاص میدهیم و به همه افعال بیرون آوردن میگوییم. در روزگاران کهن این گونه نبوده است. برکشیدن، زیرا چیزی را از جایی بر می کشید. در هر صورت بیرون می آورد آینه را از گریبان افق. دقیقا وقتی خورشید می دمد تو گویی که آینه‌ای بردمیده است، آینه‌ای نمایان شده است. بر می کشد آینه را یا آینه‌ای از گریبان افق چرخ. فاعله، آینه مفعوله، زیرا چرخ آینه را برمی کشد، بیرون می آورد. خب، و دران، حالا و خیلی بد است ما و بخوانیم، اینجا مجبوریم و ناگزیر. و دران یعنی در کدام؟ بنماید رخ گیتی در آن آینه. در آن این در حرف اضافه آن متمم مکان برای خورشید در آن بنماید نشان دهد رخ گیتی، روی گیتی نشان داده می شود به هزاران نوع. هزاران نوع، با هزار نوع، به هزار گونه و شکل رخ گیتی نشان داده می شود در آینه‌ای که از جیب یا گریبان افق بردمیده است و بیرون آمده است. اینم یه تصویر. دقیقا تصویر دوم تکرار تصویر نخست است. هنوز حرفش رو نزده خواهد. اما بیت سوم، در این حال که خورشید در حال دمیدن است، در زوایای طربخانه جمشید فلک، در هنگامی که ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما، زهره هم بیرون آمده است و جلوه‌گری می کند و در زوایای طربخانه جمشید فلک داره ارغنونش و زهره کوک میکنه به آهنگ سما. اون وقت تازه چنگ در قلقله آید. کجا رفت؟ اون منکر، اون که انکار میکرد، کجا شد؟ و جامم در قهقه میاد که اون مناع خیر، اونی که از خیر دیگران رو منع می کرد، وجودش خیری نداشت و منا بود منع کننده. کو؟ کجا رفت؟ پس می بینیم که این چهار بیت یه مضمون رو می خواد بگه. می خواد بفرماید بامدادان چنگ در قلقله آمد. اونم تصویرش. حالا بسیار باید درباره این چهار بیت سخن گفت. پس بیت دوم با همه اخرسی در واقع و همه لکنت، بیت دوم رو خوش شرح کردم. اما حالا بیت سوم، در زوایای طربخانه جمشید فلک، در زوایای مختلف، زاویه گوشه های مختلف، در اطراف، در زوایای طربخانه جمشید فلک، در همه زاویه ها و افق و گوشه های فلک، زهره داره ارغنونشو کوک میکنه، اونم به آهنگ سما. حال باز توضیح خواهم عرض کرد. در زوایای، در کنار گوشه های طربخانه، طربخانه اما کی؟ جمشید فلک. جمشید فلک، جمشید رو اینجا به معنای پادشاه بگیرید که به چند اعتبار در اینجا، همین که باده رو آفریده و خلق کرده، همین که بسیار به شادخاری دیگران رو فرا می‌خوانده و هم معانی گوناگونی جمشید داره. اساساً باید گفت که جمشید اهل بزم بوده، اهل طرب بوده، اهل جشن بوده. بسیاری از جشن‌ها رو، خاصه نوروز رو، به او نسبت میدن. بر همین پایه در این بیت او رو با ارغنون و زهره و ساز و اینها در یک ردیف آورده. اینها به قدری تناسبش حساب شده است این واژگان، باز این رو عرض کنیم که به گفته حکیم طوس تقریبا رسم‌ها و جشن‌ها رو جمشید بنیان گذارد، خاصه نوروز را. شید معانی گونه‌گونی داره، خورشید را میتوان گفت، نورانی و درخشان رو جمع درخشان، در واقع خورشید جمع، هم میتوان درخشان گفت و هم جمع خورشید در هر صورت. اما طربخانه جمشید فلک آسمان رو میگویند. در نتیجه در زوایای طربخانه جمشید، اون خانه‌ای که برای طرب برپا شده، اشرتکده، جهان رو به اشرتکده تشبیه میکنه. در نتیجه در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره. زهره ارغنونشو داره ساز میکنه. سازتو ساز کن، ساز کردن یعنی کوک کردن، تنظیم کردن، کلیدها رو منظم کردن. ارغنون ساز کند زهره یعنی ارغنون را ساز کند زهره. زهره فاعل، ارغنون مفعول، ساز کردن روی هم فعل، فعل مرکب. پس ارغنون را کوک می کند زهره. زهره یا همان ناهید، الهه شادخاری و شادکامی و نشاط و این هاست در ادب ما. زهره همان ناهید، اساساً زهره نماد خنیاگری و شادمانی است. در برابرش، حالا برابر به گونه‌ای شاید نتوان گفت زیرا بیمان می رود که طباق رو معنی دهد، مریخ است که نماد جنگاوری و خونریزی و سختی دل، و که در ادب ما این معانی به کار رفته است، مریخ یا بهرام. حال ارغنون چیست؟ ارغنون یا همان ارغنون که به یونانی یا لاتین این ضبط رو داره، انواعی داره. ارغنون الکترونیکی، ارغنون در واقع آبی، ارغنون بادی، ارغنون بوغی، ارغنونی که با دمیدن میزدند، خوب است بگوییم ارغنون دهنی. ساده ترین این ارغنونها همین است که در روستاها بهش نینبان میگویند. ارغنون چند نایه که اینها رو در کنار یکدیگر مثل نی میبستند و در آنها به انواع گوناگون میدمیدند، یا به وسیله باد، یا به وسیله برق، یا به وسیله دهان، و از یک یک این نایها و نیها آوایی بر میخواسته. طبیعی بوده است که این نیها کاملا با یکدیگر متفاوت بوده. تکمیل شده این نینبان یا این ارگانون همین ارگ پیانو، آکاردئون هم از همین دسته است. می توانیم آرمونیکا یا سازدهنی رو نیز در این شمار بپنداریم. در نتیجه ارگانون، ارغنون و انواعش، ارگ، پیانو، آکاردئون، آرمونیکا، آرمونیکا و یا آرگونی و یا همین سازدهنی و انواع این سازهایی که اشکال متفاوتی داره. می‌فرماید سحرگاهان که خورشید داره به انواع گوناگون گیتی رو می آراید و در زوایای، حالا چرا این گونه می گوید؟ برای اینکه می خواهد براءت استهلالی بیاورد با این ابیات که شادخاران و شادکامان رو مژده دهد که روزگار امیر مبارزالدین سپری شده. در زوایای طربخانه جمشید فلک حالا زهره که نماد شادکامی و شادمانی است داره ارغنونشو کوک میکنه به آهنگ سما، این که باید پایکوبی کنی. یا سما معانی گونگونی داره، سما آواز است، ساز است، دستفشانی، پایکوبی، نوعی سمایی است که پاره ای از اهل نظر به انجام می رساندن. غزالی رساله ای در آداب و ارکان سما دارد. حال که زمینه رو فراهم کرد صبحگاهان است، گفت هوا نه گرم و نه سرد، زهره هم داره جهان رو برای شادمانی آماده میکنه، صحبت از غم و اندوه نیست. حالا چنگ که این ساز بسیار معروف زهیست در قلقله آید. در این هنگام که اون منکره کجاست؟ اون که انکار میکرد شادمانی و شادخاری رو، منکر حتما نخوانی. و جام نیز در قهقه میاد، زیرا وقتی از سبو به جام میریزید این صدای فرو ریختن رو به قهقه تشبیه کردند. جام در قهقه میاد در آن حال که اون مناع که خیر رو من می کرد به کجا رفته؟ که خب طبیعی است اگر اشاره به پاره آیات داشته باشد، جای کسانی که مناع خیرند جایگاه خوبی نیست که طباق دارد با فردوس و جنات نعیم. حالا وضع دوران بنگر، ساغر اشرت برگیر، دیگه دوران شاه شجاع آغاز شده. همینجا عرض کنم هر اپوزانی ولو این که ظالم و ستمگر باشه، برای کسانی که از ظلمی، از در واقع سلطه‌گری، از مستبدی به جان آمده اند فرشته نجات، ولو همین شاه شجاعی که حافظ رو کم به تعب نیفکند، ولی همین شاه شجاع چون نقش اپوز ولو پسر باشد، چقدر در سرزمین ما پسران نقش اپوزان رو بازی کردند و خوب هم از عهده بر آمدند. زیرا قدرتی تو نمیخواهی، همین که نقش مخالف یا ساز مخالف بزنی، کسانی که به لب رسید جانشون تو رو حمایت میکنند. ولو این که شاه شجاع پسر همون امیر مبارزالدین باشه. تا فردا، وقت خوش. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف، شعاع برکشد آینه از جیب افق چرخ و دران بنماید رخ گیتی به هزاران انواع در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما، چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر، جام در قهقه آید که کجا شد مناع. وضع دوران بنگر، ساغر عشرت برگیر، که به هر حال همین است که بینی اوضاع. وضع دوران بنگر، ساغر عشرت برگیر، که به هر حالتی این است بهین اوضاع. طره شاهد دنیی همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. عمر خسرو طلب ار نفع جهان می طلبی، که وجودیست عطا بخش کریمی نفاع. منظر لطف ازل، روشنی چشم امل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع.